ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. شرکت چینی ZTE با پرداخت 1 میلیارد دلار جریمه به آمریکا موافقت کرد. دادگاهی در عربستان 4 تن را به اتهام ارتباط با ایران به مرگ محکوم کرد. جنگنده های عراقی 1 مقر داعش در سوریه را هدف قرار دادند. شرکت چینی ZTE که آمریکا آن را به دلیل نقض تحریم‌های ایران و کره شمالی مجازات کرده بود، پس از مذاکره با واشنگتن توانست مجازات خود را تخفیف داده و فعالیتش را که به حالت تعلیق درآمده بود از سر بگیرد. این کمپانی بزرگترین شرکت ارتباطات چین و 4مین شرکت بزرگ ارتباطات جهان است. پیشتر وزارت بازرگانی آمریکا این شرکت را 1.19 میلیارد دلار جریمه و مقرر کرده بود که ZTE به مدت 7 سال در فهرست شرکت‌های ممنوعه قرار گیرد و هیچ نهاد آمریکایی اجازه همکاری تجاری و مالی با آن را نخواهد داشت. ویلبر راس وزیر بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه گفت جریمه ZTE به 1 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، ضمن اینکه 400 میلیون دلار را برای تضمین رفتار مناسب در یک حساب مخصوص نگه می‌دارند. وزیر بازرگانی آمریکا به این شرکت 1 ماه فرصت داده که تمام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت را عوض کند. دادگاهی در عربستان سعودی 4 تن را به اتهام ارتباط با ایران و آنچه طراحی سوء قصد چهره‌های برجسته خوانده است به اعدام محکوم کرد. تلویزیون دولتی الاخباریه روز پنجشنبه در گزارش این خبر گفت که دادگاه کیفری 4 تن را به اتهام تشکیل آنچه هسته تروریستی توصیف شد مجرم شناخت. بنابر این گزارش اعضای این هسته در اردوگاه‌های در ایران تعلیم دیده بودند و قصد داشتند به جان چهره‌های برجسته سوء قصد کنند. در آذر ماه سال 95 عربستان 15 نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران به مرگ محکوم کرد که اکثر آنها از اقلیت شیعه آن کشور بودند. پیشتر در همین سال تنش میان ریاض و تهران به دنبال اعدام شیخ نمر روحانی شیعه به اتهام تروریسم بالا گرفته بود. خبرگزاری فرانسه در گزارش این خبر آورده که عربستان و ایران تاریخی طولانی در رقابت منطقه‌ای با یکدیگر دارند و اکنون در منازعات خاورمیانه از سوریه تا یمن در مقابل یکدیگر سفارایی کردند. نیروی هوایی عراق روز پنجشنبه 1 مقر نیروهای داعش در خاک سوریه را بمباران کرد. ارتش عراق با صدور بیانیه اعلام کرد جت‌های F-16 نیروی هوایی بامداد پنجشنبه مرکز کنترل و فرماندهی داعش را که در آن فرماندهان و شبه نظامیان داعش حضور داشتند بمباران کرده است. ارتش عراق محل این حمله را شهرک حجین در کرانه شرقی فرات واقع در استان دیرالزور اعلام کرده است. حیدر لبادی نخست وزیر عراق آذر ماه سال گذشته پیروزی نهایی بر داعش را اعلام کرد. با این حال هر از چند گاهی شبه نظامیان این گروه از خاک سوریه به داخل خاک عراق نفوذ می کنند. عراق در نبرد با داعش از حمایت ایران و آمریکا برخوردار است. تا کنون این حملات با تایید دولت سوریه و نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا صورت گرفته است. و اما وزیر کشور ترکیه میگوید تا وقتی قندیل هست دیاربکر آزاد نخواهد شد. او تاکید کرده که در جریان عملیاتی که ضد تروریستی ترکیه نام گرفته، قندیل در عراق دیگر هدفی به گفته او دور از دسترس نخواهد بود. سخنگوی حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در ترکیه، هم روز چهارشنبه گفت که عملیات نظامی ترکیه تا کوه قندیل گسترش پیدا می کند و افزود که قندیل از گروه تروریستی PKK پاکسازی خواهد شد. اشاره این مقام دولت ترکیه به حضور شبه نظامیان کرد است که در مناطق کوهستانی قندیل مستقر هستند. شبه نظامیانی که ترکیه اونها رو گروه های تروریستی به شمار میاره. قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی و کارشناس خاورمیانه درباره عملیات نظامی دولت ترکیه و واکنش‌های احتمالی دولت عراق به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
آقای سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه موضوع امنیت مرزهای جنوب شرقی ترکیه رو مورد توجه قرار داده و ادعا کردن که با توجه به زمانبندی لازم بعد از افرین لازم هست که عملیات فرامرزی در منطقه قندیل و سنجار انجام بگیره و ترکیه علارغم این که 25 و 26 کیلومتر تقریبا نوار مرزی رو امن کرده، نیاز هست که عملیات رو برای پاکسازی گروه های شورشی پکیکه فراهم بیاره. به همین خاطر در مصاحبه‌ای که انجام داد انقریباً ادامه عملیات رو مد نظر قرار داده، به طوری که امروز هم ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه طی بیانیه هم اعلام کرد که هدف‌های هوایی رو در 16 منطقه در مناطق مختلف مثل هاکورک، گارا، متینا، زاب، قاندیل و آواشین مورد حمله قرار داده که به ادعای خودشون بخشی از تروریست‌های پکاکا رو هم مورد حمله قرار دادن.
آقای گلکاریان، یک روز پیش از گفته‌های وزیر کشور ترکیه و سخنگوی حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه هم گفته بود که قندیل و سنجار اهداف بعدی هستند. حالا سوال اینه که دلیل این اقدامات ترکیه چه هست؟
ترکیه طبیعتاً مناطق شمال سوریه و شمال عراق رو که هم مرز با جنوب ترکیه قرار داره منطقه تجمع و تراکم نیروهای مختلف شورشیان کرد تصور میکنه و حتی آقای رجب طیب اردوغان هم که دیروز یک روز پیش در طی سخنرانی اعلام کرد که با عملیاتی که در شمال سوریه انجام گرفت به نام سپر فرات، حالا نوبت به این رسیده که عملیات لازم برای بیرون کردن نیروهای مخالف از منطقه قندیل و سنجار انجام بگیره. البته این رو هم باید مد نظر قرار بدیم که منطقه حکاری و شرناک که حساس ترین نقطه هست و دولت ترکیه از این بابت نمیتونه کنترل لازم رو داشته باشه و اکثر منازعات و رو در روی نیروهای دولتی با نیروهای شبه نظامی پکیکه وجود داره در این مناطق هست و نیاز میبینه که وارد شمال عراق بشه و پایگاه های نیروهای شورشی رو از بین ببره، که حتی در این رابطه آقای مینان یلدرم نخست وزیر ترکیه هم امروز گفت که بعد از انتخابات لازم خواهد بود که به هر نحوی هست مسئله تروریسم رو از بین ببریم، که این برای آینده توسعه ترکیه امر حیاتی است.
آقای گلکاریان، با این حساب ترکیه علیه شبه نظامیان حزب کارگران کردستان یا همون پکاکا هم در خاک خودش می جنگه و هم در عراق و همچنین شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق در سوریه رو هم حملات نظامی علیهشون انجام میده. حالا در مورد عراق، در موردی پیشتر عراق به نقض حاکمیت ملیش به دلیل حملات هوایی ترکیه به شمال کشور معترض بوده. حالا تصور میکنید واکنش عراق به مداخله فعلی ترکیه چه باشه؟
طبیعتاً دولت عراق به پیشتر هم اعتراضاتی رو در رابطه با عملیات نظامی دولت ترکیه داشته، به طوری که در رابطه با حضور نیروهای نظامی ترکیه در برشیگه عراق تقریبا نزدیک به یک سال پیش اعتراضات کتبی خودش و حتی ماجراجوهای سیاسی رو آغاز کردند و این حتی با میانجیگری کشورهای مختلف فتح شد. منتها با توجه به اینکه در شرایط کنونی دولت عراق انسجام کامل و کافی رو نداره بعد از انتخابات، منتها با این حال اعتراضات خودش رو اعلام میکنه و تصور میشه که اگر دولت ترکیه بدون هماهنگی بغداد این کار رو انجام بده، طبیعتاً واکنش های تندی مثل دفعات پیش برای آنکاره خواهد داشت و این رو به عنوان زیر پا نهادن تمامیت ارضی و مداخله در امور داخلی عراق تلقی خواهد کرد.
آقای گلکاریان، ترکیه و عراق علاوه بر حملات به سنجار و قندیل و دیگر مناطق، بر سر کمبود آب و جریان اون هم اختلافاتی دارن که اخیراً راجع به کم شدن آب رود دجله و سد بزرگ ایلیسو هست که در ترکیه قرار داره و ظاهراً ترکیه اون رو آبگیری کرده. فکر میکنید که این بر تنش ها بیفزاید؟
طبیعتاً سد ایلیسو یکی از پروژه‌های سدسازی ترکیه در جنوب شرقی این کشوره. یکی از پروژه‌های مربوط به ترکیه بود که در زمان ترک‌توزار به نام پروژه کاپ شکل گرفت. از سال 2006 احداث این سد آغاز شد بر روی رودخانه‌های مهمی که مشرف به دجله و فرات هستش و قرار بود که تا 2019 تموم بشه. منتها با توجه به اینکه امسال آبگیری رو آغاز کرده، این منجر به خشک شدن سرچشمه‌های آب دجله و فرات شده که این بحران آب و جنگ آب رو میتونه بین ترکیه و عراق ایجاد بکنه. البته اینو هم اضافه بکنم که این سد در واقع سدی است که بدون مجوز ساخته شده. این سد نیازمند مجوزهای قانونی بین المللی بود که بایستی از طرف کشورهای ایران و عراق رضایت جلب میشد که متاسفانه ترکیه تا به امروز بدون اخذ مجوزهای قانونی از مجامع بین المللی حتی از این کشورها اقدام به ساخت این کرده و نه تنها بخش عمده خاک عراق تحت تاثیر منفی این محدودیت آبی قرار خواهد گرفت که برای ایران هم لطماتی خواهد داشت.
با دیدگاه قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی و کارشناس خاورمیانه آشنا می شدید درباره عملیات نظامی دولت ترکیه و واکنش های احتمالی دولت عراق به آنها.
اینجا رادیو فرداست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه میزبان ضیافت شام کاخ سفید واشنگتن به مناسبت افطاری ماه رمضان بود. به گزارش خبرگزاری ها او که سال گذشته از میزبانی چنین ضیافتی خودداری کرده بود، امسال این مراسم را به مسلمانان جهان تبریک گفت. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
ضیافت افطار و شام ماه رمضان در کاخ سفید واشنگتن با شرکت بالغ بر 50 مهمان برگزار شد. در میز اصلی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با سفیر عربستان سعودی امیر خالد بن سلمان و سفیر اردن دینا کوار نشسته بودند. سفیران امارات متحده عربی، مصر، تونس، عراق، قطر، بحرین، مراکش، الجزایر و لیبی نیز در ضیافت کاخ سفید واشنگتن به مناسبت ماه رمضان حضور داشتند. خبرگزاری آلمان عدم حضور نماینده فلسطین در ضیافت چهارشنبه شب را که ماه گذشته به دنبال انتقال سفارتخانه ایالات متحده به اورشلیم بیت المقدس فراخوانده شد، قابل توجه گزارش کرده است. ترامپ در این مهمانی شام در سخنانی پیامی از وحدت ارائه کرد.
To each of you and to the Muslims around the world, Ramadan Mubarak.
به هر یک از شما و به مسلمانان سراسر دنیا میگویم رمضان مبارک. دور هم امشب سنت روحانی یکی از مذاهب عمده عالم را محترم می‌داریم. برای مؤمنین مسلمان افطاری نقطه ختم مدت روزانه روزه و انعکاس معنوی است که در تمام ماه مقدس رمضان اتفاق می‌افتد. افطار مناسبت جمع شدن خانواده ها و دوستان است تا پیام جاودانی صلح، روشنی و عشق، عشق بسیار را جشن بگیرند.
اسوسییتد پرس این پیام را خروجی قابل توجه از لفاظی التهابی دانسته که ترامپ در جریان کمپینش استفاده کرد. ترامپ در نطق خود سفر سال گذشتهش به عربستان سعودی، اولین سفر خارجیش در مقام ریاست جمهوری را یکی از دو روز بزرگ زندگیش خواند.
امشب شکر می‌گذاریم تجدید مناسبات دوستی و تعاون را که با شرکای با ارزشمان از کل خاورمیانه به وجود آوردیم.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت:
بگذارید برای صلح و عدالت دعا کنیم و بگذارید روشن کنیم که این ارزش‌ها ما را هدایت خواهد کرد، همزمان که با هم همکاری می‌کنیم تا آینده‌ای روشن و موفق بسازیم که به خداوند ارج و شکوه می‌نهد.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این ضیافت شام در حالی برگزار شد که دیوان عالی آمریکا چالش‌های حقوقی نسبت به دستور منع مسافرتی ترامپ را بررسی می‌کند که به گفته منتقدین ناعادلانه برخی کشورهای با جمعیت اکثراً مسلمان را هدف گرفته است. بنابراین گزارش، تعدادی از گروه‌های مدنی مسلمان با تدارک حرکتی اعتراضی تحت عنوان نه به افطار ترامپ در پارکی مقابل کاخ سفید واشنگتن تجمع کردند. ترامپ سال گذشته به خاطر عدم برگزاری این مراسم مورد انتقاد قرار گرفت. رؤسای جمهوری پیشین آمریکا باراک اوباما، جورج واکر بوش و بیل کلینتون جملگی ضیافت افطار و شام به مناسبت ایام رمضان و عید فطر را در کاخ سفید واشنگتن برگزار کرده بودند. کاخ سفید واشنگتن و رؤسای جمهوری آمریکا به نشانه آزادی و تنوع اجتماعی، فرهنگی و دینی در ایالات متحده آمریکا در موعدهای مقرر مناسبت‌های ملی یا مذهبی گروه‌های اجتماعی مختلف را گرامی می‌دارند.
بکتاش خمسپور گزارش می داد. عزیزان، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، شماره تلفن پیامگیر ما در خدمت شماست. 0042-02-2112-2112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.